در بین آثار سیاسی فارابی، کتاب المله از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بحث زعامت سیاسی فقیه و چارچوب نظری که برای مکتب سیاسی اسلام در این کتاب مطرح شده، به این کتاب جایگاه ویژه‌ای داده. با اینکه المله کتاب کم حجمیه، ولی مبنای مباحث دیگه فارابی مثل آراء و اهل المدینه الفاضله، سیاست مدنیه، فصول مدنی و احصاء العلوم شده. به نام خدا. این پنجمین جلسه متن‌خوانی کتاب المله اثر فارابیه که در 21 بهمن ماه 1396 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب المله رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد و ربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمی. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
کتاب المله صفحه 294 سطر اول. و اما الافعال فاولها الافعال و الاقاویل التي يعظم الله بها و يمجد ثم التي يعظم بها الروحانيون و الملائكه. در صفحه اول همین کتاب، اونجا که داشتیم ملت رو تعریف کردیم، گفتیم ملت عبارت است از آرا و افعال. هم آرا رو آوردیم هم افعال آوردیم. آرا رو مطلق گذاشتیم، افعال مقید کردیم. اینطور بوده عبارت: الملت هی آرا و افعال مقدره مقیده به شرایط که یرسمها للجمع رئیسهم الاول. این تعریفی بود که ما برای ملت بود. در این تعریف برای ملت دو جز درست کردیم، یکی آرا یکی افعال. تا حالا درباره آرا بحث کردیم، حالا میخوام درباره افعال بحث کنم. الان شماره 3 این کتاب دقت میکنید: عمل افعال فعبلا. قبلا نداشتیم عمل آرا، بلکه در شماره 2 داشتیم ول آرا و لطیف الملت الفاضل هم منها آرا اون فی اشیان نظریه و آیا آرا اون فی اشیان ارادیه. حالا این عمل افعال رو بر اون جز دوم ملت رو داره بیان میکنه. خب در مورد افعال ایشون دو جور افعال رو ذکر میکنه: یکی افعال مربوط به گذشته ها، یکم افعال مربوط به موجودین فلحال. قبل از اینها هم افعال مربوط به خداوند رو ذکر میکنه. افعال خداوند رو، گفته های خداوند رو که باعث تمجید خداوند و تصویح خداوند اینها رو میگه باید بشنسیم، و افعالی که باعث، یا باعث نگیم بگیم، نشانه بزرگواری و بزرگی انبیاست. افعالی که نشانه بزرگواری اوصیا و رؤساست، این هم باقید چنان
بزرگواری
و
باش بزرگ
یا مجد به ها یا عظم به ها
تمجید میشیم با اون افعال اون خدا.
بله، یعنی افعالی که نشانه عظمت خداوند است، افعالی که نشانه عظمت انبیاست، که شما با این افعال اونا رو تمجید میکنید چون نشانه بزرگیشونه. نه افعالی که اونا رو بزرگ میکنه. هیچ وقت فعلی خدا رو بزرگ نمیکنه. این چنین نیست که خداوند به توسط این افعال بزرگ بشه، بلکه چون بزرگی است این افعال را دارد. انبیا به توسط افعالشون بزرگ نمیشن. انبیا چون بزرگوارن این افعال را دارن. پس افعال نشانه بزرگی اونهاست، نه منشأ بزرگی اونها. عامل بزرگی نیست، نشانه بزرگی است. بعد افعالی هم که باعث پستی رؤسای زلال و گمراهی است، اونا هم باید گفته بشه، اونا هم باید در یه دین تبیین بشه که صاحبان اون دین از اینجور افعال پرهیز کنن. پس هم افعالی که باعث تمجید بزرگان است، هم افعالی که باعث پستی عرازل است، همه باید گفته بشه تا اینکه اهل اون جامعه که این ملت رو برای خودشون، این ملت این دین رو برای خودشون انتخاب کردن، بدونن که چه افعالی حسن است و چه افعالی قبیح است، نتیجتاً از اون افعال حسن پیروی کنن و از افعال قبیح هم پرهیز کنن. این قسم اول از افعال که من دو گذشته است. حالا به استثنای خدا که گذشته آینده در موردش نیست، ولی در بقیه افعالی مربوط به گذشته ها باید بیان بشه. اما قسم دوم افعالی است مربوط به افراد همین زمان، زمانی که اون صاحبان ملت اون زمان دارن زندگی میکنن. میگه اونها هم باید بیان بشن، هم افعالی که حسن است و هم افعالی که خبیه. اونها هم باید بیان بشه که به رعیت گفته شود این افعال امروز باید انجام بشن و این افعال امروز باید انجام نشن. پس هم نسبت به گذشته به عنوان عبرت باید افراد و افعال خوب و بد مطرح بشه، هم نسبت به حاضرین که وظیفه‌شون رو تعیین میکنه، ملت وظیفه‌شون رو تعیین میکنه، باید افعال خوب و بدشون ترسیم بشه. پس نسبت به گذشته باید افعال خوب و بد گفته بشه تا اهل این ملتی که دارن الان زندگی میکنن عبرت بگیرن. همچنین افعال خوب و بد خود همین ملت، ملت هایی که الان دارن زندگی میکنن، باید بیان بشه که اگر اهل ملت میبینن که افعالشون افعال حسن است، که خب ادامه بدن، اگر اون افعالشون افعال رذیل است، ترک کنن. افعالی که در هر ملتی تعیین میشه، چنانچه بعدن خواهیم گفت، این افعال توی فلسفه عملی مطرحه. یعنی حکمت عملی اینجور افعال رو مطرح میکنه و این افعال رو به نحو عام میگه، قید و شرطی براشون نمیاره. مثلا عدل حسن است، عدالت حسن، همین. یا مثلا دروغگویی بده، دیگه توی شرایط و اون جزئیات وارد نمیشه، فلسفه تو این جزئیات وارد نمیشه. اما در این ملت که افعال مطرح میشه، باید شرایط افعال گفته بشه و با تبیین شرایط افعال به صورت جزئی در میان. بعدن به انسانها گفته شود که شماها در جامعتون که این ملت و این دین حاکمه، باید این چنین عمل کنید. معاملات یعنی روابط، ارتباطاتتون با خودتون باید این چنینی باشه، ارتباطتون با دیگری باید این چنان باشه. هم افعال فردی گفته میشه، هم افعال اجتماعی، هم رابطه انسان با خودش، هم رابطه انسان با دیگر. معاملات یعنی روابط، روابطی که لازم است در این افعال رعایت بشن تذکر داده میشه، که اون وقت انسان ها در هر ملتی این افعال رو در نظر داشته باشن، خوبش و بدش رو، تا خوبش عمل کنن یا اگر عمل میکردن ادامه بدن و بدش رو پرهیز کنن. این تمام بحث در بار افعال. در بار افعال خیلی کوتاه بحث میکنه، در بار آرا بحثش خود سلالی تر بود.
موضوع خود افعال یا تبیین این افعال، من به نظر این جبیشون داره این به عمل، این بحث کامل این که ما عمل رو کنیم به اون چیزی که مثلا ابلار به اونجور عمل میگه. چون بحث اینه که فهم شما افعال یا باید این فهمی تبیین، یعنی افعالی که خدا باید باش ترسیم میشه رو ما تبیین کنیم. در حالی بحث تبیین رو در توی آرا گفت مایو صفحه مثلا فجار، یعنی اون افعال بعدی که فجار به اون عمل میکردن، یعنی مایو صفحه ابلار. بحث اینجا یه تبیین نیست، بحث اینی که ما عمل بکنیم. به اون چیزی که در آرا تبیین شده دیگه اقدام عملی بود.
نه آرا رو ایشون با افعال متفاوت میگیره.
متکلمشون ارادی کرد و آرای نظری. ارادی همین است که الان ظاهر فرمایش شما در تبیین این فرمایید.
نه افعال نظر و آراء نظری و ارادی هر دوش گذشت.
خب
الان بحث ما در آراء دیگه نیست، بحث در افعال.
شما فقط تبیین افعال باز الان اینجا امرو فارابی میخواد بگید دیگه حالا شما که آراء رو فهمیدید به چه چیزایی باید نظر داشته باشید و چه آرائی رو باید عمل بکنید، الان دیگه باید اقدام عملی بکنید به فعل.
نه
تبیین بکنید
نسبت به گذشته ها، نسبت به گذشته ها تبیینه، اقدام نیست. فلان نبی اینطوری عمل میکرد، فلان رئیس اینطوری عمل میکرد، اینو باید گفته بشه.
گفتن شما فصل قبل بخش در گفتن که ما باید چیزی که گذشتگان عمل میکردن رو بگیم.
عمل میکردن یا آرایشون،
ما آرایی که بهش عمل میکردن مثلا عادل بوده رس کنیم این عدالت رو کار رو یا خوبیشون یا کارهای بعدشون، اینجا دیگه اصلا بس
تحقیم
نیست.
آرا اعتقادات بود و
هفت خط به آخر اگر ملاحظه رو فرمایید مایوز از بودید رو اصلا خود جا برنیم و خود صدا رو برد و جاهلیه.
بله
همه اینی که اونها تبیین کنید چه کارهای غلطی میکردن و چه کارهای درستی میکردن. تبیین مقام تبیین تو آرا، اینجا مقام فعله. من میخوام ببینم تمایز این با قبلی چی میشه. حالا اینجا عمل افعال شما میتونم تبیین هم
باید تبیین بشه تا بعدن عمل بشه.
تبیین رو
آخه یعنی مثلا فرض کنید عمل کردن،
عمل بکن ملت خودش که من عمل بکن.
خب عمل بکن گذشته، حرفای گذشته، عمل گذشته رو برای چی میاریم؟ برای اینکه ما عمل کنیم. با تبیین کنیم یا نه با تبیین کنیم؟ اول با تبیین بشه بعدن عمل بشه. البته همونطور که من اشاره کردم از ما عمل خواسته میشه، یعنی گفتم اگر افعال گذشتگان رو داریم بیان میکنیم برای عبرته. عبرت یعنی چی؟ یعنی این که ما سرمش میگیریم. اونا تو کارهای خوب میکردن شما بکنید، اونا از کارهای بد پرهیز میکردن، یا اون ائمه فاسد اعمال بد انجام میدادن شما پرهیز کنید. یعنی بازم درباره عمله، اونجای این اول تبیین میخواد. چون ملت فقط تبیینه. ملت یعنی چی؟ ملت یعنی دین. فقط تبیینه. آرا تبیین میشه، اعمال هم تبیین میشه. اخلاقیات بیان میشه، احکام فقهی بیان میشه برای عمل.
اگه فقط تبیین باشه، اینی که عمل افعال گفته با اون آرا ارادی یکی میشه. اگه فقط تبیین مراد باشه، توی قبلی تو آرا ارادی هم گفت تبیین کنیم که خوبا چه میکنه، کجا چه میکنه، تبیین. اینجا هم که الان شد تبیین.
من قبل دوباره چه بیارم؟
و ذر و ثانی مایوس از بهر انبیا و ملوک.
بله ذر و ثانی مایوس از بهر انبیا و ملوک.
کار خوبی که اونا میکردن توصیف
اوصافشون. ذر و ثانی مایوس از بهر انبیا و یعنی اون کارهای خوب ارادیشون.
ده.
کارهای خوب ارادیشون، اما کارشون یا اوصافشون مثلا گفته می شود گفته می شود که عدالت داشتند، گفته می شود که عدالت داشتند، راستگو بودند، یا اون گروه ظالم بودند، دروغگو بودند، گروه مخالف. اینا رو باید در آرا بیان کنیم. اما در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا بیان میکنیم برای عمل کردن. اما چی رو بیان میکنیم برای عمل کردن؟ این هنوز شاید گفته نشده. من گذاشتمش برای شماره 4. ببینید الان هم اشاره کردم آن چه ما در حکمت عملی میاریم افعال است، اقوال است، حسن قبح احکام این هاست. اما وقتی میخوام تو جامعه پیاده کنیم چیکار میکنیم؟ شرایط و خصوصیات برش میاریم. شرایط خصوصیت میریم با شرایط خصوصیت بیانش میکنم که عمل مورد عمل قرار میگیره. الان در صفحات قبل که داشتیم توضیح دادیم افعالو کلیش نداشتیم، گفتیم هیچ بحث شرایط نداشتیم. فلان کس متصف است به صداقت، متصف است به عدالت، دیگه بیانی بیش از این نداشتیم. کارهای خوبشونو میگفتیم، شرایط برای اعمال نمی آوردیم، اعمال به صورت کلی گفته می شود. الان اعمال رو خاص می کنیم، یعنی آماده انجام می کنیم، یعنی بیان می کنیم حکم رو، مثلا صداقت در موارد خاص بیان میشه برای عمل. قبلا فقط اصل صداقت گفته میشد، دیگه شرایط خاص گفته نمیشد. حالا شرایط میاد که اون افعالی که کلیاش قبلا گفته شد، حالا شرایط و جزئیاتش روشن بشه تا به مرحله عمل پیاده بشه. پس حرف ما با گذشته فرق کرد. در گذشته اگر بحث از اعمال داشتیم کلی بود، حالا بحث از اعمال اگر داریم، اعمال همراه با شرایطه، یعنی اعمال جزئی است. قبلا مثلا
جمعی و مایور سمولم لیکون مایور سمولم و منتجه مثالاتون یفتتون آمینی فی مراتب هم و افعال هم این دارن جزئیات هم تو به آخه ما چیزی که مرسوم اینی که ما یه حکمت عملی داری یه حکمت نظری، این بخش عمل افعال میخوری به حکمت عملی.
ببینید ملت رو شما دارید عبارت میگیرید از یه مشت آرای کلی و افعال ما، افعال ما که ملت نیست، حکمی که برای افعال ما از ملتی، ملت یعنی دین، یعنی آیین، یعنی روش زندگی. روش زندگی باید همراه باشد با آرا و افعال، ولی خود افعال دیگه روش زندگی نیستن. افعال چیزایی هستن که روش انجامشون به ما گفته میشه، یعنی به ما گفته میشه که این کار واجب است و روشش این است، این میشه جزء آرا. ولی وقتی من دارم عمل میکنم این که جزء آرا نیست، این پیاده کردن آرائه، پیاده کردن ملته. ملت عبارت از عمل من نیست، ملت عبارت از اون حکمیست که عمل من و عمل شما و امثال بقیه ما داره، این میشه ملت. ملت اون حکمه، اون روش، نه عمل خارجی من. عمل خارجی من مصداق، یعنی بگیم مصداقی از ملته یا منطبقان علیه ملته. ملت داشت داره منطبق میشه، الان ایشون داره ملت رو توضیح میده، نه اعمال ما رو که از ملت گرفته میشه، داره میگه باید اینجوری عمل کنی، ولی ملت نحوه عمل ما رو داره بیان میکنه.
این همین هم که اون آرا ارادی میشه بودی، من هم که اون ارادی همین اگه تبیین بازم بودنه، این عمل افعال تو همون بخش ارادی هست. حالا اینکه میشه همون جزئیات بیشتر تو این بخش مطرح نیست، به نظرم عبارات خط پایانی اون ارادی و از ضرب ثانی به نظرم کاملا تو جزئیات داره میگه جمعی و مایور سمانی بی مراتب
بحث همیشته. شما اینکه که شما منو میکنید عبارتی داره تکراری میشه، یعنی حرف فارابی داره تکراری میشه، اونجور که من معنا میکنم تکراری نمیشه. خب چه لزومی داره اونجوری معنا کنی؟ حالا عبارت به نظر شما با هر دو قابل جمع شدن هست، چرا اونجوری معنا کنید که تکراری بشه؟ ایشون الان میبینید افعال جدا کرده، افعال جدا کرده. آیا عمل خارجی منو ملت میدونه؟ این که نمیشه، غلطه. عمل خارجی من چیزیست که ملت درش انطباق پیدا میکنه یا باش داره مخالفت میکنه. عمل خارجی من که جزء ملت نیست. بله عمل به طور کلی یا عمل با شرایط این جزء ملت.
ولی
دیگه اون در شماره دو که میگو به امه زربستانی داشت اوصاف انبیا رو مثلا میشه، اوصافی که حالا یا از افعال حاصل شدن یا منشه افعال هم. چون اوصاف هر دوشون میتونن باشن، هم از افعال گرفته میشن هم منشه افعال میشن. یعنی گاهی از آن ما تمرینایی میکنیم برای سر اون تمرینا داره صفت میشیم، گاهی صفتی رو به دست میاریم بعد افعال بعدی رو با کمک اون صفت ایجاد میکنیم. پس افعال هم میتونن منشه صفات باشن هم میتونن اثر صفات باشن، هر دوش داره مطرح میشن. اما به خود فعل کاری نداشتیم اونجا، به صفت که منشأ فعله یا اثر فعله اونو کار داشتیم. الان به خود افعال کار داریم. خود افعال یعنی افعال خارجی که من و شما صادر میکنیم، این که جز آرا نیست، آرا برش منطبق میشه. حتما باید بگیم افعال یعنی روش انجام. این روش انجام جزء آیه، جزء ملتی، بعد نه فعل خارجی. شاید شما منظور که همین باشه که میفهمید به ما یاد میده که چی کار بکنی، ولی خب وقتی میخواد به ما یاد بده چی کار میکنه باید تبیین کنه. اما خود فعلی که از من صادر میشه جزء ملت نیست، بلکه ملت بهش منطبق میشه. صفحه 294 این شد اول. و اما الافعال ارشدن بعد از این که آرا رو که یک جزء ملت هم توضیح داد به جزء دوم ملت که افعال میپردازه. اما الافعال فاولها الافعال و الاقاویل التي يعظم الله بها و يمكن. اون مرتبه بالای افعال و اقاویل، افعال و اقاویل است که خداوند به توسط اونها تعظیم میشه و تمجید میشه، یعنی کارهای، یعنی کارهای الهی. بله
مثلا
عبادت میشه، مثلا عبادت که در عبادت مثلا فرشون خدا رو حمد میکنیم، خدا رو تسلیم میکنیم، تمجید میکنیم. ثم الذي يعظم به هر روحانیون، افعال افعال ماست که از ما باید صادر بشه. وقت این افعال دو قسمه، چند قسمه؟ یک قسم افعالیست که به وسیله اونها خداوند تمجید میشه، تعظیم میشه، کمون عبادات. دوم ثم الذي يعظم به هر روحانیون و ملائکه، افعالی که به توسط اونها روحانیون و ملائکه تمجید میشه. مثلا تو بعضی ادعیه داریم که درود میفرستیم به جبرئیل و میکائیل و امثال ذلیل. اینا افعالی هستن که به توسط این افعال داریم ملائکه و روحانیون تمجید میکنیم. ثم الذي يعظم به الانبیاء و الملوك و الافاضل، مثلا صلوات میفرستیم، این صلوات تمجیدیش برای انبیاء. مثلا ثم الذي يعظم به الانبیاء و الملوك و الافاضل و رؤساء و الابرار و ائمه الهدى الذين كانوا في ما سلف، یعنی انسانهای گذشته. ثم الذي يخصص به، يخصص مسیح، یعنی پس شمرده می شود به توسط اون افعال ملوک عرازه، رؤسای فجار، ائمه زلال من مثلث و تقبه به امورهم، مثلا لعنت کردن، نفرین کردن. اینو اینطوری معنا کردیم که ملاحظه کردیم، جوری دیگه هم میشه معنا کرد. بله
کدوم مفهوم؟
همینی که الان خوندم، همین سه چهار خطی که الان خوندم، جوری دیگه هم میشه معنا کرد. اینجوری که معنا کردیم این بود که ما افعالی انجام بدیم که به توسط این افعال خداوند یا روحانیین یا انبیا و رؤسا تمجید بشه، یا افعالی انجام بدیم که افراد پس تقویف بشن، یعنی کار ما تمجید اون خدا و ملائکه و انبیا باشد یا کار ما تقویف اونها باشد. اینطور معنی کردیم. یه جوری هم میشه عبارت معنی کنیم و اونی که افعال الهی رو، افعال انبیا رو، همونی که اول میگفتن، اینا رو برای مردم تبیین کنیم، یا افعالی که ما باید انجام بدیم ملت برای ما تبیین کنه و تعیین کنه که ما باید انجام بدیم. مثلا خداوند کارهای کمالی داره انجام میده، ما تا جایی که ممکنه باید بتونیم کارهای کمالی انجام بدیم، یا انبیا اینجوری عمل کردن، ما باید اینجوری عمل کنیم. پس دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی این که افعال اونها رو بیان کنیم برای این که خودمون عمل کنیم، یکی این که نه افعالمون طوری باشه که با این افعالمون اونها تمجید کنیم، نه افعالمون همسان افعال اونها باشه، اون یه مطلب دیگریست. بلکه علاوه بر این که افعالمون باید همسان افعال اونها باشه، باید افعال ما طوری باشه که تمجید اونها به حساب بیاد، یعنی جوری بعض افعالمون تمجید اونها باشه. در هر صورت دو جور فعل ما داریم، یکی این که ما همین که الان هر صورت عبادت کنیم، صلوات بفرستیم، امثال ذلک، که اینها کارهایی هستن که با این کارها اشخاصی تمجید میشن. دوم این که نه افعال اونها رو سرمشق قرار بدیم، افعال اونها رو سرمشق قرار بدیم و از کار اونها عبرت بگیریم و مثل کار اونها کار کنیم. اینم میشه
دو از زم بزنید به افعال و اعاوی دوست اون خط اول اون افعال و اعاوی تحریص و تسکیرش که نمیتونیم، افعال و اعاوی استعداد به وسیله خداوند بزرگ داشته شدن
به ها که مسلم باید به افعال اقابیل برگرده، به ها به خداوند نمی کرده. یا از زمان لاها به ها یعنی به اون افعال اقابیل، که عزم میکنم با هر دوش سازگاره، این که افعال اقابیل ما که به وسیله اون افعال اقابیل خداوند تمجید میشه، یعنی سجده میکنیم، این فعلیست که خداوندش تمجید میکنه، الحمدلله رب العالمین میگیم، قولیست که خداوند تمجید میکنه. بعضی فعل ها من خدا رو تمجید میکنه، مثل سجده کردن رو گوی رفتن، بعضی قول ها من هم خدا تمجید میکنه. در مورد روحانیون همینطور، گاهی افعالمون افعال تعظیمیست، گاهی اقوالمون اقوال تعظیمیست. این معنی اول. معنی دوم اینه که افعالی که به توسط اون افعال این پیغمبران رو بزرگ حساب میکنه، یعنی چرا پیغمبری بزرگ دیده میشه؟ چون پیغمبر از اعمال نیک انجام میده، ما افعال او رو بیان میکنیم تا اهل اون ملت طبق این افعال عمل کنند. مثلا گفته میشه میزان قیامت چیه؟ میزانی که در قیامت خدا نصب میکنه برای سنجش اعمال ما چیه؟ یک قولی که تقریبا خیلی هم بهش توجه میشه، اعمال حضرت امیره. میگن میزان اعمال حضرت امیره، یعنی اعمال ما رو به اعمال ایشون میسنجن. اونی که اعمالش شرکه، اعمالش قبیحه، اعمالش فاسده، که در گفته میشه لا وزن لهم یوم القیامه، بر اون اصلا میزان تعیین نمیشه. چرا؟ چون با کی میخوان بسنجن؟ با حضرت علی که از اینجور اعمال نداشتن که بخوان بسنجن. اونا که لا وزن لهم، برشون اصلا میزان تعیین نمیشه. برای مؤمنین میزان تعیین میشه، میزانم به این صورته که نگاه میکنم اینا رتبه عمل ما چقدر، رتبه عمل حضرت چقدر، به مقدار رتبه‌ای که عمل ما داره به ما جزا میده، پس میزان میشه عمل حضرت امیر. حالا اینجا همینطور به ما میگن این چنین عمل کن، یعنی به همون عملی که میزان حساب میشه عمل کن، منتها ما در حد خودمون عمل میکنیم. پس این در ملت گفته میشه اعمالی که میزانن چیه؟ به ما هم گفته میشه شما طبق این میزان عمل کن. اینم یه نوع مطلبه، اینم یه نوع عبارت. شاید الان هر کدوم از دیگه میپسندید. دو جور ما تونستیم این عبارت رو معنا کنیم، یکی این که عملمون یا قولمون تمجید کننده باشه، دوم این که نه عمل و قولی رو که منشأ تمجید اون بزرگان دیدیم، اون عمل یا قول رو سرمشق خودمون قرار بدیم، تا ما هم در حد اونها به عظمت و مجد نائل میشیم. این دو جور میتونیم معنی کنیم. حالا عبارت رو به هر کدوم از این دو جور دلتون خواست معنی کنیم، شاید هم بتونیم هر دو رو جمع کنیم. شاید هم اگر به نحوه اول معنی کنیم، دیگه تکرار این که شما فکر میکردید لازمیت که لازم نیست. سملتی یا از زمان های یعنی سمل افعال اللتی، بعد باید افعالی رو ترک کنید که یا از زمبه ها منف زمان، یعنی منف زمان الحاضر، من الملوک الافاضل و رؤساء الابرار و امت الهدى. یعنی الان هم باید به بزرگانمون احترام بذاریم، اعمالی رو از خودمون اظهار کنیم که با اون اعمال این بزرگان مورد احترام قرار میگیرن، مثلا تعظیمشون کنیم، حرفاشون رو گوش بدیم، بهشون احترام بذاریم. و یا خصص من چه زمان به نزداده نسبت به دیگران مثلا با بی احترام کنیم، نسبت به دیگرانی که مقابل اینها و از دادینا با بی احترام کنیم، تبری کنیم مثلا نسبت همین موجودینا، حالا نسبت به گذشته ها که اعمالی انجام میدادیم که تمجید اونها بود یا تخریب اونها بود، نسبت به موجودینا همینطور باید اعمالی انجام بدیم که تمجید اونها باشه، تخریب اونها باشه. یعنی اگر افراد افاضلن در مقابلشون اعمالی رو انجام بدیم که تعظیم نسبت اونهاست، اگر افراد ازداد افاضلن نسبت اونها به احترام کنیم. ثم من بعد هذا کله تقدیر الافعال التي بها تكون معاملات اهل المدن و ثم من بعد هذا کله، یعنی بعد از این که همه این افعال داشتیم، اون آراء قبلا داشتیم، این افعال هم که الان داشتیم گفتیم، حالا میگیم باید افعالی رو هم اندازه‌گیری کنیم، تقدیر یعنی تعیین کنیم که این افعال روابط اهل جامعه رو بیان میکنند، بعضی هاشون روابط شخص با خودش را، بعضی هم روابط شخص با دیگران را. این افعال هم باید اندازه‌گیری بشه، تبیین بشه تا اشخاص بتونن بهش عمل کنند. سمم بعد از کلی لازم است اندازه‌گیری افعال، افعالی که بها به وسیله این افعال تکون و معاملات و اهل المدن، تکون تام است یعنی روابط اهل آبادی ها با هم تحقق پیدا میکنه، اما یعنی یا روابطی که در شخص است با خودش یا روابطی که شخص با غیر داره، اما فی ما ینبغی ان یعمله الانسان به نفسه، یا در عملی که سزاوار است انسان انجامش دهد به نفسه، یا در عملی که ینبغی که انسان یا عامل و بهی غیره انجام بدهد و رابطه برقرار کند به توسط اون عمل با غیرش، یعنی یا عمل فردی که رابطه انسان با خودشه یا عمل اجتماعی که رابطه انسان با دیگرانه، در تمام اینها باید انسان، در تمام اینها باید ملت تعیین کننده باشه، ملت یعنی اون دین تعیین کنه که این اعمال چگونه اعمالی هستن، شرایطشون رو بیان کنه. تقدیر که میگه منظورش از تقدیر یعنی معین کردن، یعنی اندازه گرفتن، یعنی محدود کردن، یعنی شرایط ذکر کردن، شرایط ذکر میکنه که اعمال بشن جزو. و تعریف العدل فی شیء شیء من هذه الافعال، باید در این افعال
حد وسط،
بله
حد وسط،
حد اینجا منظور حد وسط، بله عدل و حد، یعنی اعتدال، شناخته و شناساندن عدل در هر یکی از این افعال، یعنی باید بیان کنیم که اعتدال در این افعال چیه، نه افراد داشته باشیم نه تفرید داشته باشیم، یعنی این افعال اگه انجام دادنیست در حد اعتدال انجام میدیم، در حد افراد و تفرید انجام ندید، بلکه در حد اعتدال. وقتی اینشون نمیگه انجام، انجام هست، ولی میگه تعریف یعنی تبیین، تبیین کنیم که اعتدال چگونه است، بعد از این که تبیین کردیم وقت اشخاص که این بیان ما رو میشنوند به همین بیان ما هم عمل میکنن، یعنی عدالت رو رفتار میکنن، عدالت رو موافقت میکنن و به عدالت رفتار میکنن.
صحیح همین،
بله
معتدل، صحیح همین
صحیح، نه صحیح ابی نداره، صحیح که باید باشه. مثلا فرض کنید عبادت صحیح، عبادت صحیح که باید باشه، ولی چه مقدار عبادت کنی؟ به مقداری که دیگه کسل بشیم بیفتیم از شدت خستگی، یا به مقداری که اصلا به منزله عدم میشه؟ نه، نه افراطش نه تفریطش، در حد اعتدال.
هم حد وسط ارسطویی،
حد وسط، حد وسط، حد معتدل. خب برای این شماره 3 دو جور معنا گفتیم، حالا هر کدوم شعر شدم شما بهتر پسندید، ولی ظاهر عبارت یه ذره تمایل داره به این که بگیم یعنی اعمالی انجام بدیم
خود.
البته با تبیینی که شده اعمالی انجام بدیم که با اون اعمال بزرگانمون رو تمجید کنیم و از اون اشخاصی که دشمنن تبری کنیم. اعمالمون و اقوالمون اینطوری باشه، چه نسبت به گذشتگانمون چه نسبت به حاضریم. این یه خورده با عبارت شاید سازگارتر باشه. پس هر ملتی یعنی هر دینی مرکب شد از دو چیز، یکی عقیده یکی عمل. عقیده همون که گفتیم باید اونچنان باشد که توضیح داده شد، عملمونم باید عملی باشد که یا تمجید دیگران است یا تخریب دیگرانه و بالاخره برای ما هم مفیده. بعدم توضیح دادن که شرایطی برای اعمال تبیین میشه که به ما گفته میشه در اعمال فردیتون این چنین عمل کنید، در اعمال اجتماعیتون اون چنین. بعد میفهمد فهازهی جملتو ما تشتمل علیه الملت الفاضله. جمله به معنای در اینجا معنی مجموع است، به معنای دیگه میاد اما در اینجا معنی مجموع است. فهازهی یعنی اون که در این سه شماره گفتیم، مجموعه آن چیزی است که ملت فاضله بر او مشتمل است. ملت فاضله بر دو چیز مشتمل شده، یکی بر آرا یکی بر عفا. ما مجموعه این دو چیز رو گفتیم و بیان کردیم، حالا ملت شناخته شد. با این بیانی که ما کردیم ملت شناخته شد، چون ملت رو تعریف کردیم به این که دارای دو چیز باشد، یکی آرا یکی افعال، و این آرا و افعال رو بیان کردیم. وقتی این دو رکن ملت بیان شد، خود ملت هم شناخته شد. حالا در شماره 4 ایشون میخواد این مطلب رو بیان کنه که ملت با دین مرادف است و شریعت و شریعت با سنت.
استاد این اصطلاح ملت رو شما تو بقیه فیلسوفان دیدیم از دین به ملت تعریف
ملی.
بقیه فیلسوفان هم کسی دیدیم که از دین به ملت تعریف کنن؟ حالا چه قبل از فارابی چه بعد از فارابی خاطرتون هست؟
حالا من قبل و بعد ایناش تاریخشو نمیدونم، ولی ملیین گفته میشه، ملیین گفته میشه که از طرفی خود ظاهرن ابن سینا توی اشارات 97 تو بحث شر تعبیر ملیین تو که من یادم یاد داره حکما داره و ملیین داره، و این تعبیر ملیین زیاده. حالا تو کلمات ابن سینا من دقیق یادم نیست، شاید تو 97 باشه، ولی خیلی ها دارن تعبیر به ملیین. چون ملیین رو وقتی میخوام تعریف کنیم تطبیقشون کنیم بر متکلمین، مفسرین و محدثین، تطبیقشون کنیم بر اینا که اینا رو ملیین میدونیم یعنی اهل ملت. در مقابل حکما رو نکه میگیم اهل ملت نیستن، اونها چون آرایشون رو با عقلشون به دست میارن و به اون ملت و دین کاری ندارن بهشون ملیین نمیگیم. نگیم که بهشون ملیین نمیگیم به خاطر اینکه اینا از دین فاصله دارن، نه، متدین هم اونها تو همین دین هست، اما چون مرامشون اینطور نیست که خودشون رو مقید کرده باشن که اصلا از طریق دین مسائلشون رو حل کنن، بلکه اونها از طریق عقل مذهبشون رو حل میکنن و تبیین میکنن، بهشون ملیین گفته نمیشه. گ گفتیم که ملت مجموعه آرا و افعاله، دین هم همینه. اما شریعت به چی گفته میشه؟ شریعت ایشون میگه اکثراً بر افعال اطلاق میشه، یعنی مجموعه افعالی که با شرایط بیان شدن گفته میشه از شریعت دیگه. با اون آرا و اینها شریعت گفته نمیشه، یعنی بر مجموعه اعمالی که شرطشون تعیین شده و تبیین شدن به اونها گفته میشه از شریعت یا سنت. پس سنت و شریعت اختصاص به افعال داره، ولی ملت شامل افعال و آرا هر دو هست. پس بین شریعت و ملت فرق، اما شریعت با سنت یکیه، ملت هم با دین یکیه. ولی شریعت با ملت فرق داره، سنت هم با ملت فرق داره، چون ملت یا دین مشتمل بر دو جزئه، ولی شریعت فقط یک جزئه، دو جزء نیست. و ملت و دین یکاد و یکونان اسمین مترادفین، که معنی هر دو یکیه. کذالک شریعت و سنت هم مترادفن. چرا شریعت و سنت مترادفن؟ فعین حاضرینه یعنی شریعت و سنت، این نماید اللانه و یقعانه، یقعانه یعنی اطلقانه، واقع می شوند، دلالت می کنند، اندل اکثر دلالت می کنند بر افعال مقدر از دو جزء ملت. ملت دو جزء داشتی که یکی آرا بود یکی افعال بود، از بین اون دو جزء یک جزءشو که افعال ملاحظه کنید شریعت اطلاق می شود بر این افعال. اندل اکثر، یعنی بعضی ها معتقدند که شریعت افعال نیست، اون قولشون رو بعدا نقل میکنه، ولی اکثرا میگن شریعت همون افعاله. آرا رو در شریعت اخذ نمیکنن، آرا رو تو ملت اخذ میکنن. فقط یمکن، این اشاره میکنه به اون قول دیگه که میتوانی آرا رو شریعت بنامی، منتها آرایی که مقدر شدند، معین شدند. ظاهرا اینطوره، شریعت و سنت همونیست که تو سه گفتیم که جزی از ملتی. وقت یمکن ان تسمى آراء مقدره ایزن شریعتن، ما گفتیم افعال مقدره شریعتی، ولی ممکن است کسی آراء مقدره هم شریعت بنامه. اون وقت شریعت و ملت و دین سه تا اسم مترادف میشه. ولی در فرض اول شریعت رو جدا کردیم از ملت و دین، ملت و دین رو عام قرار دادیم، شریعت رو مخصوص یه جز قرار دادیم، پس فرق کردن. ولی بعضی گفتن نه، شریعت هم بر آراء گفته میشه هم بر احکام و افعال گفته میشه. ظاهرا در بعضی اطلاقا هم همین جوره، مثلا میگن شریعت اسلام فقط به احکام فقهی و اخلاقی کار ندارن، آرا هم مورد نظر هست، یعنی چه اعتقادات، چه اخلاق، چه احکام، هر سه منظور. بخیه این باشه آرا با شریعت میشه، آرا و دین و شریعت هر سه میشه مترادف. فإن المله، این فعین المله میتونه بیان باشه بر جزء المله که در خط قبل داشتیم، و میتونه بیان باشه بر این که ملت و شریعت مترادف میشن. چرا؟ چون ملت مجموعه آرا و افعال بود، شریعت هم بنابراین اطلاق دوم مجموعه افعال آرائه، پس میتوانیم این دوتا رو مترادف بگیریم. فعینه رو میتونی تحلیل برای هر دو بگیرید، احتمال میدم تحلیل گرفتنش برای این دومی بهتره که فیکون و شریعه و المله و دین اسما و ترادفه. چرا؟ زیرا ملت تلتعم و من جز این
فیکون و شریعه،
شریعت هم همینطوره، شریعت هم با اطلاق دوم اینطوریه، ملت تلتعیم و منجز این، شریعت هم به اطلاق دوم که با قد یمکن بیانش کردیم اونم همینطوره، شامل آرا میشه، شامل افعال که هست، شامل آرا همین قول دوم گفت هست، پس همون دو جزی رو که ملت داره همون دو جز هم شریعت داره، پس شریعت و ملت میشه متردی. شریعت ملت فإن الملت تلتعیم من جز این، یکی تهدید آرا، یکی تقدیر افعال. تهدید یعنی محدود کردن، تعریف کردن، هر دو ها محدود کردن، تعریف کردن، چون وقتی مطلق باشه خیلی شناخته نمیشه، یه خورده محدودش میکنن میشناسننش. تقدیر افعال هم روشن یعنی هر دو رو در حدی در بیاریم که آرا شناخته بشن، افعال هم قابل انجام بشن، چون افعال وقتی کلی باشن که نمیشه انجامشون داد، باید جزئیشون کنیم. آرا هم همینطور، آرا وقتی کلی هم مثلا فرض کن واجب الوجودی داریم، خب کلیه، باید توصیف کنیم واجب الوجود چگونه، که چه شرایطی داره، اگر چه خود وجوب وجود همه شرایط رو همه اوصاف رو تبیین میکنه، ولی خب ما آرا هم باید تعیین کنه، بگن عادل است، عالم است، قادر است، حی است، امثال ذلك. فز ضرب الاول، ضرب اول یعنی تهدید آرا، خودش هم بیان میکنه من الآراء المحدودت فی الملت، آرایی که تعیین شده و تعریف شده در ملت یعنی در دین. این ضربه اول باز خودش دو ضربه، یعنی آرا دو جوره.
این استاد
که
مطلب
جدیدی است، فعینه بیاره شماره جدیدی بله، فعینه به نظر مطلب جدیدی، ولی ارتباط هم دادمش بخیر،
ارتباط که میتونه پیدا کنه، ولی به نظر چون ایشونی که ملت از دو جز تشکیل شده بارها گفته، اینجا چون دوباره مفاده این تقسیمات
بله. یعنی منظور اصلیش، منظور اصلیش بیان مطلب بعده
بله.
درسته، فعینه در حسد به صورت علته، بیان هم کردم که علت از فرای محاسبق، ولی در این حال یه مطلب جدید هم داره بیان میکنه، مطلبش اینه که ملت از دو جز ترکیب میشه، یکی تهدید آرا، یکی تقدیر افعال. بعدم درباره این دوتا توضیح میده، هم درباره تهدید آرا توضیح میده، هم درباره تقدیر افعال توضیح میده، مثل این که اصلا که انه مطلب جدیدی میخواد بگه. البته عرض میکنم مطلب جدید مرتبطه به قبل. فضرب الاول من الآرای محدود تفل ملت ضربان، ضرب اول که عبارت از آرائه خودش دو نوع میشه، آرا رو توجه کنید گاهی به صورت صریح ذکر میشه، گاهی با کنایه ذکر میشه، این دیگه زیاد داریم، گاهی مثلا گفته میشود خداوند همه اشیا رو از آب آفرید، آب تعیین نمیشه، کنایه گفته میشه، گاهی هم مثلا صریح گفته میشه خدا مثلا اول ملائکه آفرید بعدن چی آفرید، حالا این در آفرینش، در اعتقادات دیگه هم همینطور، گاهی از اعتقاد میبینید مطلب به صورت صریح گفته میشه، گاهی به صورت کنایه گفته میشه. الان بعضی از کسانی که نمیتونن معاد جسمانی رو توجیه کنن میگن معاد جسمانی کنایه است، کنایه از یه معاد روحانیه، و چون ائمه و صاحب دین که پیغمبر و ائمه هستن نمیتونستن با مردم اون زمان معاد روحانی رو توضیح بدن، چون فهمش یه مقداری احتیاج به تعامل داشت، کنایه آوردن از اون معاد روحانی این معاد جسمانی رو، و این معاد جسمانی در واقع به این صورت در قیامت واقع نمیشه، به یه صورت دیگری واقع میشه، که اگه بخوام اون صورت دیگر رو تبیین مادی کنیم همین معاد جسمانی میشه، اینطوری دارن توضیح میکنن. خیلی از فلاسفه اندلس اینطوری توشی کرده که تقریبا به نظر ما امکان مادی جسمانیه، ولی اونها گفتن نه، مادی جسمانی همینه، اجراش نه مادی روحانی، گفتن این تبیین کنایه از مادی روحانی، که حالا خیلی هم اینو قبول نکردن، گفتن نه خیلی مادی روحانی جدا، مادی جسمانی جدا، مثل صدر. صدر گفته این کنایه نیست، هم مادی روحانی داریم هم مادی جسمانی، هر دو رو داریم. ولی بعضی از مشایخ به خصوص اندلوسیا اینا توضیح کردن، گفتن معادی که داریم معاد روحانی است، این جسمانی ها رو اسلام یا شریعت برای این گفته که اون افراد معمولی بفهمن کنایه از اون است. خب پس اون چه که جزء آراء یک ملت به حساب میاد، گاهی به صراحت بیان میشه، گاهی به کنایه بیان میشه، دو قسم، یا به قولیشون از اون اسم خاصش تعبیر میکنن، اسم خودش میزنن رو خودش، یا اسمی که حکایت از اون بکنه، ولی خودمون نیست. حالا حکایت هر جور میخواد باشه، من اسم کنایی گفتم، ممکنه کنایه نباشه، حکایتی باشه، اصلا خیلی چیز دیگه، اصلا خیلی کنایه نباشه، مجاز باشه، یا اصلا فرض کنید یه حکایت معمولی باشه، نه داخل در تحت کنایه باشه، نه داخل در تحت مجاز باشه. بالاخره اسم صریح خودمون رأی رو نمیبرن، یه چیزی رو حکایت حاکی از اون رأی قرار میدن. فضرب اول من الآراء محدود تفیل ملا، خودش دو قسمه، اما رأیون او برنهو به اسم خاص به، یا رأیست که از اون رأی با همون اسم مخصوص خود همون رأی تعبیر میشه، الذی جرت العاده، اون اسم که عادت جاری شده بر این که داله بر ذات او باشد. البته بحث اون در رأی در فعل نیست، ولی اگه بخوام در فعل مثال بزنیم، مثال مثلا به صلات بزنید، این صلات گاهی اطلاق میشه مثلا بر اعمال مخصوصی، اسم مجموعون اعمال رو مطابقتن صلات گذاشتیم، یا حاکی صلات رو حاکی گرفتیم. در ابتدا ممکنه بگید که صلات حاکی بوده، ولی الان از بس که استعمال شده، صلات اصلا اسم شده برای همین اعمال، نه حاکی از این اعمال باشه، اسم خود همین هاست، به مطابقه همین اعمال مجموع اعمال افاده میکنه. حالا این منوان مثال بوده، ولی بحثشون در اعمال نبوده، بحثشون در آرا بود. من مثال صلات رو که در اعماله گفتم شاید این رو در مطلب واضح تر کنه. پس اما رأیون او برنها، رأییست که از اون رأی تعبیر شده به اسم مخصوص خود همون رأی، اون اسمی که عادت جاری شده به این که این اسم رو دال بر ذات این رأی قرار میده، و اما رأیون او برنها به اسم مثالهی، رأییست که از اون رأی تعبیر کرده منطقه نه با اسم خود این رأی، بلکه با اسم مثالش یعنی حاکیش، لذا پشترش میگه المحاکی له، اونی که محاکی از این ذاته، محاکی از این رأیه. خود اون رأی و اسم خاص برش نذاشتیم، اسمی رو که محاکی از اون رأی آوردیم.
بله؟ اصلاق خارجی شما درده نتونستم بگیرم، یعنی تو اندیشه ایشون چی تو ذهنش بود؟
بالاخره اون آرایی که ما بهش متقدیم یا آراییست که صریحه،
یعنی مثلا توحید و
نبوت، مثلا اینا، یا آراییست که کنایه است، مثلا فرض کن همین معادی که دارم عرض میکنم، معاد اون جز اعتقادات ماست، جز اعمال ما که نیست، جز اعتقاداته، این اعتقاد یه امر کنایه ممکنه گفته باشه که اینا خیلیشون متقده به همین مثلا. حالا فارابی ممکنه نباشه، چون فارابی من یادم نمیاد در مورد مادی جسمی چی گفته باشه، ولی ابن سینا در شفا نجات مردمات در هر سه میگه که مادی جسمانی هم مادی جسمانیه، منتها من نمیفهمم، قواعدم تبیین نمیکنه، ولی تعبدا ایمان میارم. در کتاب اصحابیش میگه نه، مادی جسمانی نداریم، ماد روحانی است، و این مادی جسمانی رو کنایه از اون روحانی قرار داده، همون حرف اندلسیه رو میگه. از حبیه در کتاب از حبیهش میکنه که تقریبا به منزله انکار ماجسمانی. البته کتاب اذهبیه رو اختلاف دارن که مال مسینه هست یا نیست. بله؟ حالا اینطوری میگن، میگن هست، بعضی میگن هست. فل آراء المقدره، آرایی که معین شدن و جزئی شدن، قابل شدن که ما بپذیریمشون، التی فی الملت الفاضله، دو قسمه، یا حق است یا مثال و حاکی از حق است. یعنی یا اون امر واقعی رو داره میگه یا خود اون امر واقعی رو نتونسته بگه، حاکی از رو داره میگه. عبارت نخرای قبله، قبل گفت یا خود اون اسم رو میاره یا حاکیش رو میاره. خب اون اسم اشاره دارد به یه مطلب حقی، حاکی از اون اسمم، حاکی از اون حقه. مثلا فرض کنید معاد، ما همین معاد جسمانی که عرض میکنم، اگر ما عبارت بگیریم ما جسمانی از معاد روحانی، بگیم در واقع معاد روحانی، منتشون نمیتونیست تعبیر صافی از معاد روحانی بکنه، تعبیر کرده به معاد جسمانی. خب خود معاد روحانی میشه حق، معاد جسمانی میشه مثال حق. معاد روحانی همونست که واقعیت نشون میده، معاد جسمانی همونست که افراد از واقعیت میکنه. یعنی به در صورت که معاد جسمانی حاکی از معاد روحانی باشه، ولی مثل صدرا میگه حاکی نیست، میگه معاد جسمانی خوش مستقله، معاد روحانی مستقله، معاد جسمانی مستقله. ولی کسانی که معاد روحانی رو امر خارجی میگیرن و میگن این واقع میشه و معاد جسمانی رو میگن حاکی از اوست، اونها میگن معاد جسمانی حاکی از حقه، مثال حقه، نه خود حقه.
این
که
میفرماید
بوعلی
هم
بودی
که
حساب حقه، نه بوعلی حق گرفته معاد جسمانی رو، اون تا گفته من نمیتونم اثبات کنم. اون بعضی ها که
تعبیلش نکنه،
بعضی ها که تعبیل بردن معاد جسمانی رو مثال حقه،
شخصی که زمین هست که الان دهی
که این کار کرده باشه؟
که برد مثلا معادل اسمانی تر
فرقه اندلس ابن واژه مثلا، اون که من یادم ابن واژه این کار کرده، ابن رشدینا نمیدونم یادم میشه، ولی من حالا ابن واژه هم یقین ندارم، من تو کلمات و اندلسی خوندم، شاید ابن توفیل، شاید شاید ابن زم ابن توفیل وزیدتر می، اونم نمیتونم بگم چون الان یقینا یادم نیست که کدومشون بود. یکی از این ابنا، ابن اندلس، ابن توفیل، ابن رشد، ابن واجه، خیلی از اون ابنا داشتیم، بله یه زمانی بود ابنا، زمان ابنا بود اندلسیا، همین ابن ابنا توشون فیلسوف بودن.
بله
تو این بله
ابوز مکمه،
بله این ابن ها یکیشون، من یادم کلام یکیشون رو خوندم که ماجی جسمانی توجیه میکرد، شاید بقیهشون هم توجیه کنن شاید نه، چون من نخوندن نمیتونم نسبت بدم، ولی یکی از اینا که حالا یادم نیست کدومشون بود توجیه میکرد صریح، خیلی توجیهشون صریح بود. این اصلا وقتی میخوندی میشم میگه این داره ماجسمه این کار میکنه به بهانه توجیه میکرد در واقع، ولی آدم میخوند این داره این کار میکنه، خیلی توجیهش باور نمیکرد. خب بعد حق رو بیان میکنه، دقت کنید اون الان آرا چی شد؟ منحصر شد در دوتا، یا حق یا مثال حق، آرا شد این دوتا. حالا حق رو میخواد بیان کنه که از کجا ما این حق رو میاریم، میگه یا باید بدیهی باشد، یا اگر بدیهی نبود باید برهانی باشد. خب پس آراء مدینه فاضل شد سه قسم، یکی حق بدیهی، دوم حق برهانی، سوم مثال الحق. لذا پشت سرش وارد میشه، میگه اگر چیزی رأی رو دیدی که نه حق بدیهی بود، نه حق برهانی بود، نه مثال حق بود، بگید که این ملت فاضل زال است، ملت زلال است. ملت فاضله یکی از این سه قسم منحصرند، یه قسم چهارم نداره، یا حق بدیهیست یا حق برهانیست یا مثال الحقه. اگر غیر از این سه تا یافتید حکم کنید به این که ملت زلالت است. و الحق بالجمله ما تیقن به الانسان، چیزی که انسان بهش یقین داره. یقین رو معنا میکنیم، یقین یعنی علم مطابق واقع، نه یقین یعنی من خیال میکنم که این درسته، اون که یقین نیست. یقین عبارت است از این که بدانم درسته و دانستنم مطابق واقع باشه. پس امر متیقن حتما مطابق واقع هست، چون یقین من علم نیست. یقین به معنای تصدیق راجع مطابق واقع و ثابت. ثابت که میگیم تقلید خارج میکن، ولی باید مطابق واقع باشه. جهل مرکب ما یقین نمیگیم، ولو علم بگیمش ولی یقین نمیگیم. پس ایشون میگه والحق بالجمله ما تیقن به الانسان، یعنی امر مطابق واقعی است که انسان بهش یقین پیدا کرده. اما به نفسهی، باید به نفسهی باید سببی است. زمیر به نفسی هم به انسان بر نمیگرده، بر میگرده به ما یا متعقن. یعنی به سبب خود همین متعقن برای انسان یقین پیدا شده، نه به سبب برهان. چون انسان گاهی به شی یقین داره به سبب خود همون شی، این چون شی بدیهیه، پس به وسیله خود همون شی به خود اون شی یقین داره. گاهی نه، شی بدیهی نیست، نظریه، به وسیله برهان به او یقین پیدا میکنه. پس گاهی انسان به یک متیقنی به نفس همون متیقن یقین پیدا میکنه، گاهی به توسط برهان یقین پیدا میکنه. این به نفسه باش و سببیه بگیرید، زمینش به انسان بر نگردید، زمینش بگیرید به مای متیقن. و حق به جمله بالجمله متیقن به انسان است، یا به این حق انسان یقین پیدا کرده به سبب خود همین حق، و یا به سبب برهان. اگر به سبب خود حق علم پیدا کرده باشد، باید به علم اول باشه. علم اول یعنی علم بدیهی، علم نظری علم اول نیست. علم اول اون اولین چیزی که ما عالم میشویم و اون اول رو صغرا یا کبرا قرار میدیم، بعد به توسط این اولی به اون علوم بعدی که نظری هستن و کسبی هستن میرسیم. اونا رو میگیم علم سبانی، علم هایی که با برهان به دست میاد میگیم سبانی. علم اول علم بدیهیاته که ما اولین برهانم که تشکیل میدیم باید مقدماتش بدیهی باشن، بعد اون وقت نتیجه بگیریم. این نتیجه که نظریست میتونیم تو براهین بعدی به عنوان یک مقدمه استفاده کنیم، ولی اولین برهانی که میخوام تشکیل بدیم باید متشکل از بدیهیات باشه. ولی اگر متشکل از نظریات باشه، باید شما این نظری رو دو مرتبه منحلش کنید به برهان قبلی، چون بالاخره این نظری نتیجه یه صغرا و کبرا دیگه است. باید بگردید این صغرا و کبراش پیدا کنید. دوباره اگر اون صغرا و کبرا هم نظری باشن، باید بگردید قیاس اون رو پیدا کنید. و همینطور میبینید به ابتدا نمیرسید.
بله. این تبیینی که دوم فرمودین گرد اولی، یعنی یه چیزی نمیتونه مقدمه باشه تا این ثابت کنه، چون خودش این اوله. پس نمیشه برایش برهان بود. یه تبیین اینه، یه تبیینی که اصلا برهان نداره، نیاز به برهان
نداره. هر دوش درسته. برهان پذیر نیست، ولی میشه براش برهان بیارید که برهانش برهان نیست، تنبیه است. هر دو میشه یکی. برهان پذیر نیست، یعنی که بخواد برهان برش بدید نمیپذیره، اما احتیاج به برهان ندارید. پس اگر برهانیه برش آوردید، رو برهان نیست، اون تنبیه. هر دو درسته. اونتا بدیهی رو میگن برهان پذیر نیست، یعنی اصلا برهان پذیر نیست. درست هم میگن برهان پذیر نیست. حالا کسی برهان برش آورد، این نباید بگه برهانه، چون برهان بدیهی برهان پذیر نیست، این باید بگه تنبیه.
برهان پذیر
نیست،
چون همون
که
علم
اوله بود. بله دیگه، چون بخواد برهان پذیر باشه دوباره منحل بشه. هر چیزی که برهان دارد منحلش میکنی، یعنی یه قضیه به دست ما دادن، اگر این قضیه بدیهی باشه دیگه منحل نمیکنیش، اما اگر نظری باشه منحلش میکنیم به یک قیاس که صغرایی بوده کبرایی بوده، اون دوتا این نتیجه رو داره. دوباره اگه صغرا کبراتون بدیهی نباشد، باز برای هر کدومش یک قیاس تشکیل میدید، میگید این صغرا نتیجه یک قیاسیست که اون قیاس صغرا و کبراش این بود، یا این کبرا نتیجه قیاسیست که صغرا و کبرا این قیاس این بود، منحل میکنی. این انحلال ادامه پیدا نمیکنه تا بی نهایت، یه جا به ابتدا میرسید، یعنی میرسید به قیاسی که از صغرا و کبرا بدیهی تشکیل شده، اون دیگه قابل انحلال نیست، یه قیاسی قبلش نیست، این اولین قیاسه. و اینا میگن علم اول. علم اول یعنی اونی که دیگه قبلش علمی نیست که از طریق اون علم به دست آمده باشی. روشنه مطلب. حالا با کل ملتین میخواد ملت ضرورت رو توضیح بده. هر ملتی که حق بدیهی نبود، حق نظری و حق بالبرهان هم نبود، مثال الحق هم نبود، این دیگه ملت ضرورت هست. و کل ملتین لم یکن از ضرب الاول من الآراء التي فيها، یشمل علی ما یمکن ان یتقن به الانسان لا من ذاتی ولا ببرهان. عبارت این مقدار اینجا توضیح میخواد، توضیحش همونست که از خارج درس کردم، منطقه اگر اون خارج چیزنتون باشه توضیح راحت تر فهمیده میشه. هر ملتی که ضرب اول از آرایی که در این ملت است شامل نباشد و دو قسمه بدیهی و برهانی، ضرب اول از آرا، ضرب اول چی بود؟ حق بود. ضرب دوم چی بود؟ مثال الحق بود. حالا ضرب اول میگه، ضرب اولی که حق بود خودش دو قسم داشت، یا حق بود به علم اول یا حق بود به برهانه. حالا داره میگه هر ملتی که ضرب اولی که اون ملت مشتمل بر این ضرب اوله نه به برهانن بود نه به علم اولن بود. کل ملت لم یکن ضرب اول از آرایی که در اون ملت هست، لم یکن یشمل، این یشمل مدخول لم یکنه. حالا ما لم یکن رو تأخیر میندازیم، اینطوری میخونه عبارت رو، کل ملت که از ضرب الاول من الآراء التي در اون ملت است، هر ملتی که ضرب اولش لم یکن یشمل شامل نبود بر رأیی که یمکن ان یتیقن به الانسان، ممکن رأیی نبود که انسان بهش یقین پیدا کنه، از چدن یعنی مطابق واقع باشه، یقین پیدا کردن این مطابق واقع بودن، چون یقین اصطلاحیه، یقین عرفی که نیست، یقین اصطلاحی است که شرط مطابقت واقع توش هست. اگر رأیش رأیی نباشد که یتقن به الانسان، یعنی رأی حق نباشد، لا من ذاتهی یعنی بدیهی باشد، بدیهی نباشد، لا به برهان یعنی برهانی هم نباشه، یعنی مطابقت با حق روش روشن نیست، نه من ذات خود این حق نه به برهان، نه خود این حق ذاتش نشان میدهد که یقینیست، نه برهانی بر او اقامه شده، پس حق نیست، خیال میشه که حقه. اگر رأی این چنین بود که حقانیت رو نداشت، نه من ذات حقانیت داشت نه به توسط برهان، پس ضرب اول که حق است نداشت، ضرب دوم هم نداشت، ولا کان فیه مثال لشیئن، این ضرب دومه، یعنی ضرب دوم هم نداشت، ولا کان فیه یعنی در اون رأی مثال لشیء که یمکن ان یتیقن به اون شیء به احد هذین الوجهین، یعنی من ذاته یا برهان، یعنی مثالی هم نداشت که ما از طریق اون مثال یقین پیدا کنیم به اون حق، حالا یا یقین بدون برهان یا یقین با کنش برهان.
چهار قسم
میکنه، چهار قسم میکنه، همین قسمه، بله سه قسمه در واقع، ولی خب ایشون قسم سومش هم دو قسم میکنه، یعنی ببینید همون قسم اول دو قسمه، قسم اول یا حق من ذاته یا حق به برهان. در مثال هم میگه هیچ کدوم از اون دوتا نبود، مثالی نبود که حقش به ذاته باشد یا حقش به برهان. در واقع سه تاست، اونطورشون در وقت تری نمیگه چارت. فتلکم ملت و زلالتی، این ملت ملت زلالت، ملت حق، ملت فاضله دیگه نیست. پس ملت فاضله باید آراءش یا حق به ذاته باشد یا حق به برهانن باشد یا شبیه الحق و مثال الحق باشد.
حق به ذاته
حق یعنی مطابق واقعه، به ذاته یعنی بدون کمک برهان ما بهش یقین پیدا کنیم. ببینید حق بودنش احتیاجی به برهان نداره، بدیهیش هم بدیهی هم نیست، یعنی یه امر مطابق واقعه. یقین من به اون حق دو قسمه، یا یقینیست به ذات همون حق یا یقینیست به ذات، یعنی به سبب ذات.
این طریق ماست که یا به ذات هست یا
بله، این بله حق یه چیز بیشتر نیست در خارج و همون مطابق واقعه، همون واقعیته، همون واقعیت میگیم حق. یقین ما به این حق دو قسمه، یا به توسط خود همین حقه، به ذات همین حقه، یا به وسیله برهانی که به این حق قائل میشه. یقین من دو قسم میشه، ولی حق در واقع یکی. مثال حق هم همینطور، مثال حق هم در واقع یکیه. اون وقت حقش یا با به ذات ثابت شده پیش من و یقینی شده، یا با کمک برهان یقینی شده. حالا خود اون حقی که یقینی شده گفته نمیشه، مثالش گفته میشه. پس روشن شد که حق در آرای فاضله یا در ملت فاضله، در ملت فاضله آرایش باید این چنین باشن، یا حق باشن یا مثال حق باشن، که اگر حق بودن یقین به اونها به کمک خودشونه یا به کمک برهان. به کمک خودشون یعنی بدیهی، یعنی همین که خودشون نگاه کنی میفهمی حق، به برهان یعنی خودشون نگاه میکنی نمیفهمی حق، با برهان حق بودن شد صد. مثال حق هم که روشنی
عبارت ایشونی توی ملت از کنم که ضلاله هم حق اطلاق میشیم، اونجا که میگه
کل ملت لم یکن، کل ملت از ذر الاول
من
الارائه
فیها،
یعنی
حق در اون ملت
ضلاله. حق نگی، بگی رأی ما رو کنایه از حق نگی، ما رو کنایه
از اول یعنی حق
یشملو الا ما، یعنی بر رأی که
اون
کار
هر ملتی که این حق توی آرائی که توی ملت هست برهانی نباشه و بدیهی نباشه،
نه اگه حقه یا برهانی یا بدیهیه
همین
دیگه، نه رأی میشه، حق رو نمیشه. میگه هر ملتی که رأی در او،
نه ضرب اول
در او، ضرب اول در او، بله
ضرب اول حق،
ضرب اول این
حق،
بله ضرب اول از او من الارایی که ما یمکن ان یتیقن بهی نیست، یعنی یقینی نیست، یعنی یقینی نیست، یعنی مطابق
حق غیر یقینی،
یعنی مطابق
با حق غیر یقینی که
نداریم. حق غیر یقینی نداریم،
یعنی بهتر بود نمیگم از ذره اول، یعنی
الهل منظورش همون چیزی از میکنم، یعنی رأی در هر ملتی که رأیش نه حق بدیهی باشد نه حق برهانی باشد نه مثال حق باشد، اگر رأی این چنینی داشت ملت رأیش میشه از رأی فاسد، ملتش هم میشه ملت ضرورت. منظورش اینه. حالا عبارتو باید هم میشه توجیهش کرد، کل ملت لم یکن ضرب اول از آرایی که در این ملت هست، لم یکن یشمل بر رأیی که این دیگه ما رو اینجا که نه از رأی بگیری که نه از حق نگیری که نه از حق بخواد بگیرید، همون اشکالی که بگیرید پیش میاد.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.